با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج فصل 39. موضوع این فصل عبارت است از لباس‌های مقدس کاهن اعظم. هارون کاهن اعظم بود و لباس‌هایی که می‌پوشید همه نشان از شخصیت مسیح داشتند. قبلاً نحوه دوخت و الگوی آن لباس‌ها را خواندیم. در خروج فصل 39 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: سپس برای کاهنان از نخ‌های آبی، ارغوانی و قرمز لباس‌هایی بافتند. این لباس‌ها را موقع خدمت در قدس می‌پوشید. لباس مقدس هارون کاهن هم طبق دستوری که خداوند به موسی داده بود تهیه شد. به آن لباس‌ها مقدس می‌گفتند چون در مواقع خدمت معبد می‌پوشیدند و برای خدمت کنار گذاشته شده بودند. خروج فصل 39 آیه 5 می‌گوید: همانطوری که خداوند به موسی دستور داده بود، بند کمر ایفود متصل به آن و از جنس خود ایفود بود، یعنی از رشته های طلا و کتان لطیف ریزباف و نخهای آبی، ارغوانی و قرمز. خیلی عجیب بود چون نحوه دوختنش با دوختهای لباسهای عادی فرق داشت. کاهن اعظم باید 8 نوع لباس متفاوت به تن می کرد. 4 دست آن با لباس همه کاهنان مشابه بود و 4 دست آن مخصوص کاهن اعظم بود و او را از بقیه کاهنان جدا می کرد. آنها لباس جلال و زیبایی بودند. این تصویری از کاهن اعظم ما عیسی مسیح خداوند با تمامی جلال و فیضش می باشد. هر قسمت از این لباس مفهوم خاص خود را داشت. در روز بزرگ کفاره سالانه، هارون که می‌خواست خون را به قدس الاقداس ببرد، همه لباس‌های جلال و زیبایی را در می‌آورد و فقط یک لباس ساده کهانت که دیگر کاهنان هم می‌پوشیدند بر تن می‌کرد. در آنجا نباید مزین می‌بود، بلکه پاک و خالص. لباس سفیدی که کاهنان می‌پوشیدند نشان راستی بود. اشعیا در فصل 52 آیه 11 میگوید: اینک خود را از قید اسارت آزاد سازید و بابل و تمام مظاهر آن را پشت سر بگذارید، زیرا آنها ناپاک هستند. شما قوم مقدس خدا هستید، ای همه شما که ظروف خانه خدا را هم میکنید و به وطن باز میگردید، خود را پاک سازید. امروز نیز خدا این را به ما میگوید. من باور ندارم که خداوند یک واعظ، معلم یا عضو گناهکار در کلیسا را به کار ببرد، هرچند که با تجربه و ماهر نیز باشد. آنها هیچ کاری را به پیش نمیبرند چون خدا کارشان را نمیپذیرد. آنها با چوب، علف و کایل میسازند. ما باید عدالت و راستی مسیح را بر تن کنیم و بعد زندگی داشته باشیم که با آن بر مسیح شهادت دهیم. این یکی از دروس درباره لباس‌های کاهن است. جالب است که بدانید وقتی که کاهن به قدس الاقداس وارد می‌شد تا قربانی گناهان قوم را بگذراند، لباس‌های جلال و زیبایی را در می‌آورد. وقتی که مسیح خداوند بر زمین آمد، الوهیت خود را کنار نگذاشت، ولی لباس جلال و زیبایی را کنار گذاشت. یعنی اینکه حق و امتیاز مانند خدا بودن را کنار گذاشت. او جلال پرشکوهش را کنار گذاشت و به عنوان یک انسان به زمین آمد. او به صورت نوزاد متولد شد. مردم به دنبال یک پادشاه بودند، نه یک نوزاد. سپس او خود را به عنوان قربانی گناهان تقدیم کرد و در جسم انسانی خود جان داد. اگر بگوییم خداوند بر روی صلیب مرد، کاملا صحیح نیست. نمیدانم منظور آنها از مرگ چیست. کاملا درست است که وقتی عیسی مسیح بر روی صلیب جان داد از خدا جدا بود. وقتی که مسیح که گناه را نشناخت به خاطر ما گناه شد، آنطوری که دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 میگوید، مطمئنن خداوند از مسیح فاصله گرفته بود. اما حتی در آن لحظه خدا در مسیح بود و جهان را با خود آشتی میداد بر طبق آنچه در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19 نوشته شده است. دوستان، این یک راز است و من نمیتوانم بیشتر وارد این موضوع بشوم و درک کنم. من آثار بسیاری از الهیاتدانان را خواندم. آنها هم نتوانستند بیشتر از این به پیش بروند. لباسهای جلال و زیبایی واقعا دوست داشتنی بودند. آنها کاملا آراسته، گران قیمت و رنگی بودند. کاهن اعظم ایفود را که دو سنگ داشت می پوشید. هر سنگ بر روی یکی از شانه ها بود و اسامی 6 تا از قوم بنی اسرائیل روی سنگ سمت راست و 6 تای دیگر روی سنگ سمت چپ حکاکی شده بودند که نشانه قدرت و توانایی خداوندمان شبان اعظم گله است. وقتی که گوسفندی گم می شود، شبان اعظم ما آن را می یابد، روی شانه هایش می گذارد و دوباره آن را بر می گرداند. خدا را شکر که شبانی داریم که ما را بر روی شانه هایش می گذارد و ما را در امنیت کامل به گله بر می گرداند. مسیح می تواند غیر ممکنها را از طریق خود نزد خدا ببرد، آنطوری که عبرانیان فصل 7 آیه 25 میگوید. کاهن اعظم همچنین سینه بندی که بیشتر شبیه جلیقه بود را میپوشید که 12 سنگ روی آن بود و شکوه عظیمی داشت. احتمالاً آن دارای جیب هایی بود که اوریم و تمیم را در آن میگذاشتند. اوریم و تمیم برای پیشگویی استفاده میشدند. نحوه کار کردن با آنها نوشته نشده است. سنگ‌های روی سینه بند نشان از این حقیقت دارند که امروز مسیح ما را بر قلبش هم می‌کند. او ما را دوست دارد. در یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. آن سنگ ها صحبت عظیم مسیح را برای ما آشکار می کنند. حال زنگوله ها و انارهای طلایی روی ردای ایفود آویخته شده بودند برای اینکه وقتی کاهن اعظم در حین خدمت در مکان قدوس بود صدای آنها شنیده می شد. انار نشانه زندگی پرثمر یک ایماندار است و زنگوله ها شهادتی بر این چنین زندگی است. وقتی که کاهن اعظم در مکان قدوس بود، شاید قوم میگفتند خب او آنجا در مکان عبادت به جای ما خدمت میکند. مطمئن هستیم چون صدای زنگوله ها را میشنویم. دوستان، امروز باید عبادت این چنین مفهومی برای ما داشته باشد. کاهن اعظم ما را به حضور خدا میبرد. آن بایستی ما را به سوی شخصیت مسیح هدایت کند. وقتی که جوان بودم در یکی از کلیساهایی که کشیش بودم، یکی از مشایخ کلیسا بود که همیشه دلگرمی بزرگی برای من بود. او واقعا مرد خدا بود. هر یک شنبه پیش من می آمد و می گفت خب تو امروز زنگ را به صدا در آوردی. اما حقیقت این بود که من آن کار را نمی کردم. در آن روزها موعظه های بسیار ضعیف و غیر مؤثری می کردم. اما او اینطور فکر می کرد که چون شاگرد کتاب مقدس بود، پس می توانست به واسطه شنیدن کلام خدا به حضور خدا برود. شنیدن صدای زنگوله های کاهن اعظم تجربه عظیمی بود. لباس های کاهن چه نماد باشکوهی بودند. بر روی نیمتاج روی سرش نوشته شده بود قدوسیت برای خداوند، که این نماد قدوسیت خدا است و در ارتباط با زندگی درونی ما می باشد. ولی نکته مهم به این معنی بود که کاهن اعظم کاملا خود را تقدیم خدمت کرده است. مقدس یعنی هر چیزی که برای خدا جدا شده است. میخواهم امروز چیزی به واعظین بگویم. سالهاست که واعظ هستم و میدانم افراد زیادی هستن که انتظار دارن که یک واعظ همه کار بکند. انتظار دارن که در همه اجتماعات بیاید، صمیمی باشد، حمایت کند، محبت کند و همچنین موعظه کند. تعجبی ندارد که اکثر واعظین در کارهایشان شکست می‌خورند. بسیاری از واعظین چیزی جز یک پرستار برای نوزادان و نوایمانان در مسیح نیستند و فقط به آنها رسیدگی می‌کنند. واعظی که در صحنه کلیسا می‌ایستد باید بتواند نیمتاج با این نوشته قدوس برای خداوند را بر سر بگذارد، یعنی اینکه باید وقت کافی برای تهیه یک پیام داشته باشد، به اندازه کافی وقت برای دعا بگذارد. واقعا در تعجب هستم وقتی میبینم چقدر از مردم واعظین را برای شنبه شب به بیرون دعوت میکنند. آن روز برای او باید روز استراحت باشد و خود را برای فردای آن روز، یعنی یک شنبه، روز خداوند آماده کند. یک بار یکی از مشایخ و خادمین کلیسا به من گفت: ورنون، متشکرم که به دیدن من میایی، ولی میخواهم بگویم که باید به جای آن وقتت را صرف آماده کردن پیغام بکنی. امروزه مشکلات کاری زیادند و من خسته و ناامید میشوم. وقتی یک شنبه ها به کلیسا میایم، میخواهم پیغامی از طرف خدا بشنوم. به کمک نیاز دارم و امیدوارم تو شنبه ها را در تهیه پیغام بگذرانی تا من بتوانم در صبح و عصر یک شنبه از طرف خداوند پیغام بگیرم. فکر میکنم کاملا حق با او بود. دوستان، باید این واقعیت را درک بکنیم که واعظین باید نیمتاج را بر سر بگذارند. بدون آن خدمتمان برای خداوند مؤثر نخواهد بود. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 39 از کتاب خروج پایان می‌یابد و همکنون به مطالعه و بررسی از فصل 40 کتاب خروج که آخرین فصل از این کتاب می‌باشد توجه بفرمایید. کتاب خروج فصل 40. موضوع این فصل عبارت است از خیمه عبادت پر از شکوه و جلال برپا شد. در این فصل خیمه برپا می شود. در اینجا فقط درباره یک چیز می خواهم توضیح بدهم، چون قبلا درباره تک تک اشیا و لباس های کاهنان توضیح دادم. وقتی که موسی در اردوی بنی اسرائیل خیمه عبادت را برپا کرد، یک اتفاق جالبی افتاد. در خروج فصل 40 آیه 34 الی 38 می خوانیم: آنگاه ابری خیمه عبادت را پوشانید و حضور پرجلال خداوند آن را پر ساخت، به طوری که موسی نتوانست وارد خیمه شود. از آن پس هر وقت ابر از روی خیمه بر می‌خواست، قوم اسرائیل کوچ می‌کردند و به راهنمایی آن به سفر ادامه می‌دادند. اما تا وقتی که ابر روی خیمه باقی بود، قوم همچنان در جای خود می‌ماندند. در روز ابر روی خیمه عبادت قرار داشت و در شب آتش در ابر پدیدار می شد و قوم می توانستند آن را ببینند. به این طریق ابر بنی اسرائیل را در تمام سفرهایشان هدایت می کرد. وقتی که پولس رسول سعی داشت قوم اسرائیل را در کتاب رومیان توصیف کند، دلایل مختلفی استفاده می کند تا ثابت کند آنها از بقیه ملت‌ها جدا هستند. یکی از آنها تخت پرشکوه جلال بود، آنطوری که در رومیان فصل 9 آیه 4 نوشته شده است. بنی اسرائیل تنها ملتی بودند که جلال پرشکوه خدا یا حضور ملموس خدا با آنها بود و آنها را در بیابان بزرگ و مهیب هدایت می‌کرد. اگر بایستی آنها در صبح حرکت کنند، ابر از بالای خیمه حرکت می کرد. اگر حرکت نمی کرد، بنی اسرائیل هم حرکت نمی کردند. آنها هرگز بر اساس حکمت یا قضاوتهای خودشان حرکت نمی کردند. آنها برای حرکت یا حرکت نکردن تصمیم نمی گرفتند و حتی موسی هم تصمیم نمی گرفت، بلکه ابر تصمیم می گرفت. بعضی وقتا در کلیساهای ما می گوییم که مسیح سر کلیسا است. در کلیسای شما چطور؟ آیا او سر کلیسای شماست؟ آیا امروز ما تابع ابر هستیم؟ یا اینکه یک انسان را در رأس کلیسا می گذاریم چون در شغلش موفق است؟ امروزه می شنوم که می گویند می خواهم درباره این مشکل با واعظم حرف بزنم. می خواهم به او بگویم که باید چه کار کنم. ما کشیشان و شبانان، کارشناسان و مشاورین برای مشکلات مردم نیستیم. ما نمی توانیم همه مشکلات مربوط به ازدواج افراد را حل کنیم. اما ستون ابر داریم، اگرچه همه مردم قادر به دیدن آن نیستند. آن روح قدوس خداوند است و او تنها کسی است که می تواند همه ما را هدایت و راهنمایی کند. واقعا چقدر نسبت به او بی‌توجهی می شود. همیشه به دنبال و در جستجوی نیروی انسانی یا چیزی غیر از خدا هستیم تا مشکلاتمان برطرف شود و به ما کمک کند. ولی ما به واعظین، معلمین و اعضایی که پر از روح خدا هستند نیاز داریم. کلیساهای ما به رهبرانی نیاز دارد که توجه کامل بر کلام خدا دارند و خواهان اراده خدا هستند و می خواهند آن را انجام دهند و بر طبق آن عمل می کنند. امروز ابر قابل رویت بالای کلیسا وجود ندارد، ولی روح القدس خدا می خواهد ما را هدایت و رهبری کند. این مورد بررسی های راجب کتاب خروج را به نتیجه می رساند. کتاب خروج از تاریکی کوره های آجرپزی مصر شروع شد و به حضور پرجلال خداوند در خیمه عبادت به پایان رسید. حضور خدا آنها را در بیابان هدایت می کرد. خداوند می خواهد شما را از تاریکی اسارت و گناه آزاد کرده و به جلال حضور خود و به مرکز اراده و خواست خود ببرد، جایی که بتواند شما را رهبری و هدایت کند. کتاب خروج کتابی عالی و فوق‌العاده است. شنوندگان عزیز، در اینجا کتاب خروج به پایان میرسد و برای مدتی مطالعه و بررسی خود در عهد عتیق را متوقف میکنیم و به مطالعه و بررسی عهد جدید در کتاب مقدس میپردازیم. در برنامه آینده بررسی و مطالعه کتاب انجیل مرقس را آغاز میکنیم. انجیل مرقس دومین کتاب از کتابهای عهد جدید است. از شما دعوت میکنم در این سفر روحانی با ما همراه شوید و شاهد عمل عظیم خدای متعال که در حدود 2000 سال پیش در زندگی بشریت به انجام رساند باشید. کار خدا در فرستادن عیسی مسیح به میان بشریت تاریخ بشری را تغییر داد و مطمئناً خداوند برای زندگی شما نیز پیام‌های عالی دارد و او با محبت عظیمش می‌خواهد خود را به شما بشناساند و با شما زندگی کند. او برای زندگی شما هدف‌ها و برکات عالی در نظر دارد. به سخنان او در کلامش دقت و توجه کنید. در برنامه آینده مطالعه و بررسی انجیل مرقس و زندگی عیسی مسیح، این ستاره صبح امید و نجات دهنده بشریت را آغاز خواهیم کرد.